بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. المعلوم شو الاستدلال بين رواياتي كيفرمايان برنيات إنسان ما عبهاس، معلوم شو الاستدلال درس نيس. و اون جمعی که مرحوم آقای خویی کردن دیروز معلوم شد که اون جمع مخدوشه، حده مراجعه کنید، نه در مصباح اشاره شده به اون مطلب و نه در دراسات. در مصباح که اصلا اسمی از این جمع برده نشده، فقط اشاره کردن که این روایات دل بر حرمت نیست. در دراسات هم که جمع کردن، هم جمع مرحوم شیخ هم جمع خودشون، ولی اون اشکالی که ما کردیم در دراسات هم نیست، چون عدل باشد در تقریرات های بعدیشون خواهد بود. ولی در دراسات و مثلا هیچ اشاره به اون اشکال نشده که مثلا اون جوابی کشون دادن که مراد به نماری اینه که معصیت مرتکب شدن و اون شاهرن به سیف گذشت. و اما طایفه دوم، طایفه دوم از روایاتی که استدلال شده به اونها برای حرمت تجری در رسائل، همون مبحث تجری اشاره فرمودن، عبارت است از روایاتی که ظاهرشون اینه که رضایت به فعل قبیحی که از دیگری صادر می شود، این خودش قبیح هست و مذموم. و این شخص راضی هم مستحق عقاب است. به عنوان مثال از امیر المؤمنین علیه السلام نقل می شود که ان الراضی به فعل قوم کداخل فیه معهم و انا داخل اسمان و على داخل اسمان، اسم الرضا و اسم الدخول. خب ظاهر این حدیث و این دسته از روایات اینه که کسی که راضی به عمل قومی باشد، مثل اینه که در بین اون قوم بوده و خودش مرتکب این عمل شده. بعدم فرمودن نهایت اونی که داخل در قوم بوده و مرتکب عمل شده مستحق دو گناه مرتکب شد. یک اون نیت که راضی به این گناه بود، و یکی این که وارد این گناه شد. ولی بر کسی که راضی باشد فقط یک گناه. تقریب استدلال به این دسته از روایات برای این که در تجری هم استحقاق عقاب هست اینه که وقتی که انسان با رضایت معصیتی که از دیگری صادر می شود. مستحق عقاب بود به خاطر این نیت بدی که دارد که راضی به اون عمل زشت بوده. اینا خب اگر عمل از خود از صادر بشه مثل متجری که نیت میکند بعد عمل انجام بده، باید به طریق اولا بر این نیت و بر این رضایتش و عمل خودش مستحق عقاب باشد. به بیان دیگر، علیکم السلام، متجری راضی است به عملی که از خود از صادر میشه، اگر راضی نبود که اقدام نمی کرد. این روایات هم میگه اگر کسی راضی بود به عملی که از دیگری صادر بشه، رضایت در هر دو هست، هر دو راضی هستن به یک فعل قبیح، هم متجری هم شخصی که راضی به فعل دیگری هست، اون وقت وقتی که رضایت به فعل دیگری موجب عقاب بود، رضایت نسبت به فعل خودش به طریق اولا موجب عقابه. چین که رضایت به فعل دیگری اصلا دخیل در اون صدور فعل از دیگری نیست، چه من راضی باشم چه نباشم فعل دیگری صادر شده، اما رضایت به فعل خودم دخیل است در صدور فعل از من. خب وقتی که رضایت به فعلی که اصلا این رضایت دخیل در او فعل نیست، این گناه باشد. رضایت به فعلی که این رضایت دخیل در اتیان اون فعله به طریق اولا باید موجب عقاب و گناه باشه. این بیان استدلال به این روایت برای این که متجری بر این رضایتش و بر این نیتش به صدور فعل از خودش مستحق عقاب هست. بر این استدلال به این دسته از روایات مرحوم آقای خویی اشکال میکنن. اولا اشکال میفرمایند به این که مراد به این رضایت به فعل دیگری مراد این نیست که یه عمل زشتی از یک انسانی صادر شده من راضی باشم، مراد اینه که راضی هستم به اشاعه فاحشه در میان قومی، یه قبیله یه قومی یه جمعی، اصلا راضی هم که یه عمل زشت یک فاحشه به تعبیر روایات و آیات از اینا صادر میشه در بینشون شایع بشه. مثل این که راضی هستین که شرب خمر در بین این قوم باشه یا زنا باشه، مردمی هستن شرب خمر میکنن زنا میکنن، من راضی باشم به این عمل این مردم، یا به قول روزمانه بشته بود که آقای اوباما اخیراً اعلام کردن که من راضیم به انجیس بازی اینا رو مورد ثبت محضر کنید و بالاخره ازدواج دار من ازدواج میکنن، همجنس بازان ازدواجشون وارد دفتر رسمی بشه. این اخیرا آقای اوباما اعلام کرد. خب کسی که راضی به این عمل باشه که برای این کار کشن به قاعد اوباما گفته دیگه، نمیشه که ایشون اشتباه کنه، خدایی نکرده، راضیان همجنس بازان با هم ازدواج کنن و آرا زناش را شکایت کنن، هم دیگه بحث آخری است. برای جایی که زناش شکایت کنن برای ایشون، ما چیکار بکنیم آخر شما که اینا بر صورت خوبی همچه عملی که شایع بین آقایون همجنس بازی حالا که رسمیت پیدا کرد، کسی راضی به این فعل باشه؟ این مراد بر روایات اینه که شایع این فاحشه در میان قومی باشد. بعد اضافه میکنن مرحوم آقای خویی که این روایات ناظرن به این آیه شریفه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. سوره مبارکه نور آیه 18. کسانی که دوست دارن یعنی راضی هستن ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا، این که یک گناه در بین مؤمنین شایع بشه، این کسانی که دوست دارن هم عذاب دنیا دارن و هم عذاب آخرت. وقت این روایات الراضی به فعل قومین که داخل فیهیم اشاره به این آیه است، یعنی کسی که راضی به اشاره فاحشه قوم است. و نظیر این آیه هم خوب در کافی شریف هم روایات متعدد در اصول کافی جلد دوم در باب تعییر یعنی سرزنش روایات متعدد هست. یک باب مرحوم کلینی در اصول کافی ترتیب داده برای این روایات که از جمله این روایت اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أزاء فاحشة كان كمبتدئها ومن أير مؤمنا بشيء لم يموت حتى يركبه. کافی یرکبهو نقل کرده، ولی جامع الساده جلد دوم یرتکبهو بیان میکند. خب معنیش معلومه، چی یرکبهو چی یرتکبهو خیلی با هم فرق نمیکنه، معنیش یکیه. که خلاصه کسی که یه عمل زشتی که در بین مردم واقع شده این اشاعه بده، اگر روزنامه نمیسته تو روزنامهش بمیسته، اگر نیست بالاخره شایع کنه، این مثل اینه که خودش مرتکب این عمل شده و از دنیا نرود تا خودش هم مرتکب این عمل نشود. به خاطر این گناهی که مرتکب شده و این عمل زشت رو در بین مردم شایع کرده، خودش هم مرتکب این گناه خواهد شد. در هر صورت این دسته از روایات کافی بیان می کند با اون آیه شریفه قرآن و این روایات الراضی فعل قومین، همه ناظر به یک چیز، اشاعه فاحشه. اشاعه فاحشه کار خوبی نیست. کسی که راضی باشد که داخل فیهان و یا این که بعدم مرتکب خواهد شد. خوبش این که این اشاعه فاحش و کار زشتی هست اینه که خداوند عالم پرده پوشی می کند و راضی نیست که اشاعه فاحشه بشه. حالا یک کسی بیاد اشاعه فاحشه بکنه، این در برابر خدا قرار گرفته و نظام مثل اینه که خودش مرتکب شده و از دنیا هم نمی رود تا دچار این گناه نشود. پس اولا این روایات رضایت به فعل قوم مربوط به اشاعه فاحشه است و کاری اصلا به این صدور فعل از یک انسان معین کاری به اون نداره. پس شامل متجری نیست، چون متجری یک عمل زشت خودش انجام داد، عملی که به نظر خودش زشت بود، در واقع هم که زشت نبود، خصوصی یک جای کاری کرد، مثلا غلطی کرد، این اشاعه فاحشه نیست اصلا. اشاعه فاحشه یه باب آخریست که یه عملی که شاید توسعه بده به این مردم. پس اولا مربوط به تجاری نیست و ثانیا بر فرض این که شامل تجاری هم باشد، این بالاخره در هر دو این رضایت هست، هم در اشاعه فاحشه این شخص راضیه که این کار زشت در بین مردم شایع بشه، هم در تجاری، پس اون هم شامل میشه. بگیم بر فرض این که از اشاعه فاحشه هم تجاوز کنیم و بگیم شامل کار زشت هم میشود، باز شامل متجری نیست، چون متجری مصداقش نیست، قاسی مصداقش هست ولی متجری نیست. چون که قاسی مصداقش هست، چون فعل زشتی از او صادر شد، منم راضیم به این فعل زشت، متجری مصداقش نیست چون از متجری که فعل زشتی صادر نشد آب خورده، نیتش بد بود و فعلش بد نبود. پس بنابراین اولا شامل غیر اشاعه نیست، یک عملی که از کسی صادر بشه شامل نیست، و بر فرض این که شامل باشد شامل عاصی هست، چون عاصی است که مرتکب یک گناه شده. حالا من راضی اگر به فعل او بودم، روایات شامل من هست، ولی متجری که مرتکب عمل زشت نشد، مرتکب شد چیزی را که خیال میکرد کار خوبی نیست. پس از این دو جهت مرحومای خونی اشکال میکنن، میگن استدلال به این روایات درست نیست. حال عقول. اما این آیه شریفه یکیشون فرمودن که مربوط به فاحشه است و کذا و کذا، قبل از این آیه، این آیه شریفه هست، ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. این قبل از اون آیه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، قبل از اون آیه هست در همون سوره نور، اول این آیه و بعد اون آیه دال بر فاحشه میاد. خب آیا بین این دو آیه ربطی هست و نیست؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، بعد از این آیه افك آمده، آیا بین این دو ربطی هست و ربطی نیست؟ در اینجا یک بیانی هم مرحوم علامه طباطبایی در المیزان دارن، بیان خوبی است، هم بیان عجیب سید قطب در فی زلالش، سید قطب که از علمای سنیست و فی زلال القرآن تفسیر است که شون نوشته، ایشون عبدالناصر مسیح اعدام کرد، ایشون عالم اخوان المسلمین مصر بود، سید قطب بنیانگذار همین اخوان المسلمین بود، در وقت اعدام سید قطب هم نقل کردن که آقای حکیم به عبدالناصر تلگراف زد که سید قطب اعدام نکن. یک مفکر اسلامی است، مرحوم سنی است، نخواه یک عالم اسلامی است، آدم خوشفکری هم است، اعدامش نکن. بالاخره عبدالناصر هم اعدامش کرد، سید قطب. یه بیان عجیبی میشون را که بعد نقل میکنی. اما اون چه المیزان دارد، المیزان، تفسیر المیزان جلد 15 صفحه 96 میفرمایند که این افکی که ان الذین جاءوا بالافک، مراد به افک چیست؟ هو الکذب، این دروغ. و اللام فیه للعهد، این الف لام الافک هم، ان الذین جاءوا بالافک، این الف لام الف لام عهده. و المراد بالعصمه عصبه، ان الذین جاءوا بالافک عصبتون منکم، مراد به این عصبه هم جماعتی هستند که تعازدو و تواطعو على شیئن، وقتی یک عده هم دست می شون بونا میگن عصبه. به یک نفر، دو نفر، سه نفر نمیگن عصبه. وقتی جمع یک گروهی با هم دست می شون که یک کاری بکنن، به اینا میگن عصبه. ان الذين جاءوا بالافك، یعنی جاءوا بالكذب، عصبتون منكم، جماعتی هستن، یک نفر دو نفر هم نیست، عصبه هستن. و الخطاب فی الآیه، این بیان المیزانه، و الخطاب فی الآیه و ما یتلوها من الآیات، اسم الذين يحبون ان تشيع الفتنة، دنبال این آیه بود. و الخطاب به این آیه عصب افک و اون آیات بعد که از جمله اون آیه فاحشه باشه. و الخطاب فی الآیه و ما یتلوها من الآیات لعامة المؤمنین، مخاطب همه مؤمنین هستن. ممن ظاهرهم الایمان، همین مسلمان دوره برای پیغمبر بودن. اما من المؤمن الحقیقی و المنافق و من فی قلبه مرض، ان الذین جاءوا بالافک عصبتون منکم، از همین شماها، از همین شما، از سلمان گرفته تا دیگری، چه خوبا شما چه بداتون، از همین شماها یه عصبه دست به این کار زشت زدن، از همین شما ها. و المسلم ان الافک المذکور فیها، افکی که در این آیه ذکر شده، این راجعون الى بعض اهل نبی، این افکی که در آیه هست مربوط به یکی از زنهای پیغمبره، که اون زن عایشه هست، کما روت اهل سنه. اهل سنه میگن این زنی که عصبه او را نسبت به کار منافی افت دادن عایشه بوده. داستان این عقل میشه که پیغمبر از مسافرت می جنگی برگشته بودن، در بین عایشه خوابش بوده، علایه هر چه بود این مدار عقل مان. بعد یکی از صحابان به جای باز خوابیده بود، در هرچی بود وقت حرکت دید، صحابه رفتن تنها بود، وقت آمد دید که زن پیغمبرم تنهایه، آیشه سوار سوار کرد آورد. بعد عصبه از همین مردم مسلمان نمیده گفته بود جهاد، از جهاد برمیگشتن، یه عصبه از همین مجاهدین نسبت عمل منافی افت به زن پیغمبر دادن، که ایش دیر آمد، به یک مرد بیگانی آمد، ایش چشور شد نسبت بی افتی به این زن دادن، بودن عایشه بوده. ول مراد ارز کنم که ماریه قبطیه ام ابراهیم کما روت شیعه. آی الله میگن مراد به این زن مادر ابراهیم به سر پیغمبر و ماریه قبطیه بوده، همان که شیعه نقل میکنن. سنی میگن این زن عایشه بوده، شیعه میگه این زن ماریه قبطیه مادر ابراهیم پسر پیغمبر بوده. این تأخیر افتاد. در هر صورت این نسبت به زن پیغمبر دادن و بعد این آیه نازل شد که نه دروغ میگه، نه این زن دست به کار زشتی نزد. بعد این آیه نازل شد که ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم، از همین شماها. بعدم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. این داستان عصبه اگرچه ظاهر خطرناکی داره، اما برای جامعه مسلمین خیر است و نه شر. همین داستان عصبه با اینکه نسبت زنا به زن پیغمبر دادن، در این حال برای جامعه مسلمان ها خیره. چرا خیره؟ آیا تفسیر المیزان بیان میکنم. عرض کنم که بعد تفسیر المیزان میگه که ول مراد به این که این نسبتی که به زن پیغمبر دادن خیر است و نه شر، جهتش اینه که ان المجتمع الصالح ان المجتمع الصالح من سعادته ان يتميز فيه اهل الزيغ والفساد ليكونوا على بصيرة من امرهم. خیر به خاطر اینکه یه جامعه اگر خواسته بشه سالم بمانه، باید منافقا شناخته بشن. اگر منافقا شناخته شدن، این جامعه سالم میمانه. اگر تو جامعه منافق باشد و شناخته نشون، اما خیلی این شره. چون اینا که منافقن، مردم خیال میکنن مؤمنن، اینا یک کارهای به نام همین ایمان انجام بدن و باز گمراهی مقیه میشن. ولی وقت شناخته شدن که اینا منافقن، دیگه مردم فریب کار اینا نمیخورن. پس بنابراین این که هویت منافق شناخته بشه و به اصطلاح روز ما چهره فتنه‌گرها و منافقین در بین مردم علنی بشه، این به نفع جامعه ای هست که میخواد با سعادت زندگی بکنه. پس بنابراین این عصبه که همچه نسبتی دادن زن پیغمبر نسبت بسیار کار زشتی بود، ولی برای شما خیر است، چون این یادگاه شناختیم، یادگاه آدمی هستن که به مرتبه گوش و حرف اینا نخواهید داد. بعد علامه طباطبایی رحمت الله علیه در صفحه 100 همین المیزان میفرماید که لو کانت آیت ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه تا به آخر نازلتن فی جملت آیات العشق و متصلتن به ما تقدمها و موردها الرمی به زنا به غیر بینتن کان مضمونها تهدید و رامین. می فرماد این ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه که بعد از اون آیه افک هست، اگر چنونچه از نظر معنا متصل به اون آیه افک باشه، اگر متصل بود، به وقت معنای آیه این ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه این در واقع تهدید همون رامینه، یعنی همون عصبه‌ای که همسر پیغمبر را نسبت بی عفتی بهش دادن، این آیه ناظر به کار اوناست و اونا را تهدید میکند. پس بنابراین دیگه شامل ما نحنفی نخواهد بود. آیه عصبه درباره نسبت بی عفتی به زن پیغمبر های توشبون انفش الفاش هم راجع به همون کار تهدید اوناست، پس دیگر ربطی قهرن به مسئله تجاری نخواهد داشت. پس نتیجه این شد که همونجور که آقای خویی فرمودن ممکنه بگیم که این آیه اصلا این روایات مربوط به این آیه توشی الفاش هست و اصلا ربطی به بحث تجاری ندارد. وقت در زیل همین به اصطلاح تفسیر فیزلال رو نگاه کنید، فردا بیان میکنیم. فیزلال القرآن جلد ششون صفحه 81، وقت سید قود مطالب خیلی خوبی همینجا نقل میکند. و یکی از این عصبه دوست صمیمه ابوبکر بود به نام مستح یا مسطح با سین و تا، یه از یاران نزدیک ابوبکر و ابوبکر هم ادارش میکرد، یکی حسان ابن ثابت بود، شاعر معروف پیغمبر. یه عده از این خواص اینا بودن عصبه سید قطب میگن. و بعدم بیانات در همین رابطه بیانات خوبی دیده که خیلی به نفع اشیاء است، انشاءالله فردا نقل خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.